نفسشون گرمه،
بله،
و امتداد لبخندشون در لبان دیگران پاورجاست. اهداء عضو پایانی برای رسالت خاکی یک فرده و آغازی برای ادامه زندگی دیگری است. اهداء عضو یک حرکت خداپسندانه و عشق به هم نوع خودشه، همونطور که در سوره مبارکه مائده آیه 32 اومده که هر کس نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
بله.
و چه آغاز زیباتر از این میتونه باشه برای مادر که فرد پس از مرگ با اهدای اعضای خودش باعث نجات و ارتقای سلامتی دیگران باشه. هرچند که اهدای عضو برای خانواده خیلی سخته و در لحظه آخر میتونن تصمیم بگیرن، اما باعث نجات چندین انسان میشه،
بله،
و روشن کردن چراغ امید زندگی اونها میشه. اهدای عضو پایان رسالت خوب و قصه زندگی دخترم پگاه بود که جز
چند سالش بود پگاه؟
ایشون 23 سالشون بود.
23 سال. و علت فوت؟
مرگ مغزی در اثر سانحه تصادف.
23 سال.
بله. که جزی از خودش رو داد تا جانی نمیره. و عاشق ترین مادرام کسانی هستن که پدیده ترین مادر عاشق روی زمین هستن. ایشون در سن 23 سالگی به دیار حقلبه گفتن و همونطور که خودشون آرزو داشتن با آرزوشون رسیدن، و من تنها کاری که واقعا توی این مدت تونستم برای ایشون انجام بدم موافقتی بود که با اهدای عضو ایشون داشتم، که ایشون در پزشکی قانونی اهدا شدم.
خب اجازه بدین خانم ایران دوست، من خودم جزء کوردینیتورهای بیمارستان مسیح دانشوری هستم و میدونم که چقدر لحظه سختیه. یعنی اینکه شما فرزندتون رو روی تخت بیمارستان میبینید در بخش ویژه با دستگاه، قلب و اندام‌ها در حال حرکت هستن و شما میبینید که قفسه سینه کاملا تکون میخوره و احساس میکنید که فرزندتون زنده است.
درسته.
و بعد از طرف بیمارستان فردی در کنار شما قرار میگیره و به شما میگه فرزندتون دچار مرگ مغزی شده، ساقه مغزش آسیب دیده و باید اعضاش رو اهدا کنیم. اگر رضایت دارین، اون لحظه لحظه سختی هست.
درسته.
انصافاً که لحظه سختی هست.
بله.
من هنوز بعد از این همه سال واقعا وقتی خودم میخوام به کسی این حرف رو بزنم حس خوشایندی ندارم. اما تصمیم گیری اولیاء دم، شما به عنوان مادر اولیاء دم بودید و همسرتون،
بله،
اون لحظه خیلی سخته. به من از حس اون لحظتون بگید.
خیلی معمولا خب کسی که عزیزترین عزیزشو بخواد از دست بده خیلی سخت و دردناکه،
اونم فرزند.
بله. و خیلی فقدان خیلی بدی هست. البته از یک طرف خیلی خوشحال بودم زمانی که اینو به من گفتن،
بله،
چون پگاه میتونست جان بخش باشه و جان چندین نفر رو نجات بده ایشون.
بله.
خب از طرفی هم خب ناله و فغان و آه و ناله بود دیگه، گریه بود، شیون بود، ولی تای قلبم خیلی خوشحال بودم. گفتم پگاه رو که من از دست دادم، ولی میتونه کسای دیگه در کنار اون زندگی بکنن، سلامت باشن، دلاشون شاد باشه.
درسته. خان دکتر الهیان، حالا شما هم پزشک هستید، معمولا بین 7 تا 8 عضو میتونه اهدا بشه، البته خب حالا نسوج هم هست که بهش اضافه میشه، اما عضوهای اصلی. و این نکته شما خودتون بیشتر از من واقف هستید که استاد من هستید، میدونید که به هر حال یک گلدن تایم داره، یعنی یک زمان طلایی داره. اگر که اولیاء دم رضایت ندند به برداشت اعضا، اولین عضوی که از دست میره ریه است و ما متاسفانه لیست انتظار پیوندی ریه‌مون خیلی طولانیه. به نظر شما خانم ایران دوست و همسرش در اون لحظه چه فکری کرد؟ آیا ریه های پگاه اهدا شد؟ اول اینو بپرسم.
عزیز دلم، پگاه قرنیه چشمشون، کبدشون، بله، کلیه، کیسه صفرا، لزلمده، بعضی از رگای بدنشون،
بله، پس نسوج هم بودن.
بله، نسوجی هم بودن.
خب
ایشون
چه مدت بعد از پیشنهاد بیمارستان شما رضایت دادید؟ یعنی چقدر طول کشید؟
من چون پگاه قبل از وفاتشون یک هفته قبل از اینکه به رحمت خدا برن، کارت اهدا عضوشون رو توی سیستم زده بودن، ولی به دستشون هنوز نرسیده بود.
بله.
و به منم گفته بود که مامان چه خوبه که آدم تو اوج پر بکشه.
پس قلباً به شما گفته بود که رضایت داره برای
پیش بینی داشتن. بله. نسبت به این آینده.
بله. یک بار ایشون بیشتر به من نگفتن و همین تو ذهنم بود، حتی که من به ایشون هم گفتم اگر یک موقع من رفتم شما رضایت بدی که من پیکرم اهدا بشه.
حس مادرانه خانم ابراهیمی، خانم الهیان، سرکار خانم یار محمد، حس مادرانه خانم ایران دوست واقعا قابل ستایشه. فرزندشون روی تخت بیمارستان، مرگ مغزی و پیشنهاد برای اینکه اعضا رو بردارند. شما همسرتون رو راضی کردین یا همسرتون شما رو؟ میخوام بدونم که این وسط کی برنده بود، یعنی برگ برنده و اون جایزه رو به کی بدیم، به شما و یا همسرتون؟ من فکرم به شما باید بدیم.
البته بنده در مقابل خانم ابراهیمی خیلی حقیر و کوچک هستم که بخوام چنین چیز رو بگم. من خودم گفتم زمانی که بله لحظه‌ای که گفتن که پگا به دیار حق رفته، خب عادتاً انا لله حکمان گفتم و به برادرم گفتم که بریم قلب پگاه رو اهدا کنیم.
بله.
و همون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید من خودم عنوان کردم که قلب ایشون رو اهدا بکنیم، که برادرم گفتن که اگر با آمبولانس همون لحظه رفته بودم بیمارستان مسیح دانشوری این کار امکان پذیر بود. که بعد
یعنی شما رفتید سراغ این بیت از حافظ که سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست.
بله.
درود بر شما،
زنده باشید.
بریم سراغ یه بخش دیگه بیمارستان.
بفرمایید.
بخش آی سی یو یا نورو آی سی یو، بخشی که خیلی این روزها، یعنی این روزها منظورم توی این دو سال اخیره، پرمشغله بوده. پرستارانی که الفبای زندگی رو بازی کردند، دستان پرستاران رو هم میبوسیم و این الفبای زندگی از سرچشمه نگاه اونها آموخته شد برای همه ما. خانم یار محمد، زهرا، پرستار بخش نور آی سی یو، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. ما هم که این سه سال تقریبا، حالا با توجه به شغلم و اینکه یه مادر بودم و یه بچه یه تقریبا 7 ساله دارم،
بله،
واقعا یه استرس خاصی بود که اینکه مثلا من میرفتم.
پس موقع فرزندتون 4 سالش بود؟
بله.
خب
الان تقریبا ما از آره دیگه تقریبا 3 سال ما در 2 سال و نیم درگیر کرونا بودیم. یعنی جوری بود که واقعا وقتی که میومدم سر کار یا میرفتم خونه این استرس رو داشتم که من مثلا یه بچه 4 سال و نیم 5 ساله دارم.
فکر کردین نرین مرخصی بگیرین، استعفا بدین؟
اصلا هیچ وقت این فکر رو نکردم، هیچ وقت. یعنی جوری بود که همه بهم میگفتن، میگفتن با این تو بچه کوچیک داری میخوای بری سر کار، ولی در کنار اینکه بچه داشتم ولی مریضان واقعا برام مهم بودن.
چرا؟ یعنی
ما تو اون دوره حتی شاید یه مادر بود که 3 تا بچه 4 تا بچه داشت، اونم حس مادرانه داشت این من و اون بچه نیاز داشت به اون مادر. یعنی جوری بود که ما مریضایی داشتیم که بچه مادره بچه 3 ماهه داشت، دلی. بچه شیرخوار داشت. یعنی وقتی که میرفتیم اونو تو اون حال و هوا میدیدیم، نفسای بد، مثلا دستگاه، حالا ما بین اصطلاح پزشکی خودمون دستگاه بایپپ جلوی دهنش بود که مریض حتی نفساشو به سختی میکشید، من خودم وقتی که خودم جای اون مادر میذاشتم که مثلا الان یه بچه 3 ساله یا 2 تا بچه مثلا 5 ساله دیگه هم داشت تو خونه، چشم انتظار این بودن که مادرشون مریض شده رفته بیمارستان خوب شه برگرده، این مثلا برام خیلی بهتر بود. یعنی واقعا اون حس مادرانمون تو محیط کارم هم میدیدم.
درسته.
ولی استرس هم همیشه داشتم، این استرس هم یعنی شغلم هم در کنار مادر بودنم برام یکم سخت بود دیگه. مثلا من الان خودم ممکنه مبتلا باشم، مثلا ناقل باشم برم خونه، هر لحظه ممکنه همسرم یا فرزندم هم دچار این بیماری کنم. ولی اینکه
چی شما رو اونجا نگه داشت؟ حس مادرانه یک طرف، زهرای عزیز، حس خدمت به خلق یک طرف، حس نودوستی یک طرف، چی شما رو اونجا نگه داشت؟
یعنی همشون در کنار هم دیگه،
همه در کنار
همه در کنار هم دیگه. یعنی درسته، خب من همونجوری که من دوست داشتم فرزند خودم مریض نشن، خب معلوم بوده اون تو اون جامعه منم خیلی ها دوست داشتن که مادرشون، که خب اونا چشم انتظار این بودن که اون کاری که از من پرستار براشون برمیاد انجام بدم که اونا برگردن زودتر پیش بچه خودشون. همینجوری بود که وقتی که من خودم مریض می‌شدم و بچه خودم چه جوری بی‌تابی و بی‌قراری می‌کرد، من خودم کرونا گرفتم تو اون دوره‌ای که دوران کرونا بود.
مبتلا شدم
و جوری هم بود که چون اینجا تقریبا کسی رو ندارم، فقط فرزندم و همسرم هستن، یعنی جوری بود که بعد خودم رو قرنطینه می‌کردم. این بچه جوری بودش که مثلا اینجا واقعا برای من سخت بود. مثلا بچه من توی اتاق خودم قرنطینه کرده بودم، بعضی موقع میومد در می‌زدم مامان بیام تو، میگفتم نه مامان جان نباید بیای، فعلا باید بیرون باشی تا مامان بیماریش خوب بشه بعد شما بتونید بیای تو. ماسک می‌زد میومد جلو در اتاق، خب ماسک زدم بیام تو. مثلا این چیزا رو ما داشتیم، ولی واقعا سخت بود، خیلی سخت بود. و حتی در حین کارم همش به فکر مثلا مادرها واقعا در هر لحظه، حتی در اوج بیماری هم به فکر بچه هاشون هستن.
مهربانی رو بیاموزیم، چهار مادر در چهار منصب مختلف مهمان امروز ویژه برنامه شمیم کوثر ما هستند. مهربانی را بیاموزیم. فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی یک گل شناور شد، می شود عشق را وارد کلام کرد، می شود به همه مادران این سرزمین سلام کرد. امروز ایران، ایران اسلامی رنگ مادر گرفته. یک جمله ای رو روی دیوار موزه خرمشهر خانم ابراهیمی عزیز نوشته شده، این جمله ماندگاره، نوشته جئنا لنبقا، آمدیم که بمانیم، جمله ای که عراقی ها روی دیوار نوشته بودن. اما این جمله رو موعظ غلامی و موعظ غلامی ها پاک کردن. البته اون جمله هست، ولی جمله ای هستش که باعث افتخار ماست که جئنا لنبقا به حقیقت نپیوست. دلم میخواد راجع به این جمله شما به ما بگید و راجع به این مسئله که ما چگونه با داشتن مادرانی مثل شما، مادران موعظ غلامی در کشور ما کم نیستند و این مادرانی هستند که در کنار ما هستند. به فرموده خانم الهیان ما همپاشون راه میریم، عشق میریزیم، دستانشون رو میبوسیم و حتی افتخار میکنیم به خودمون در هر منصبی که باشیم. حستتون رو به من بگین خانم غلامی، خانم ابراهیمی، البته که مادر شهید موعظ غلامی هستید.
حسین، دو فروردین که دشمن حمله میکنه تو منطقه هما، چون اگر استان هما سقوط میکرد به قول سردار فرجی کلن یکی از فرمانده های سپاه بود، گویا اگر هما سقوط میکرد کل سوریه دیگه از دست بچه های حزب الله و بچه های مقاومت خارج میشد. حسین، با وجودی که حالا فرمودید طبق اون نوشته که رو دیوار خرمشهر بود، اینو بیان میکنم خدمتون. حسین، خب تعطیلات عید بود که تماس گرفت با ما، قبل از بنا بود حسین 28 اسفند برگرده که ما بریم همدان.
بله.
ما اصالتا همدانی هستیم. بعد که تماس گرفت گفت مامان اجازه میدید من بمونم؟ گفتم خب بنا بود شما برگردید. و منو پدرش صحبت کرد، گفت مامان متأهلا گناه دارن، بچه‌هاشون زنگ میزنن من ناراحت میشم، شما اجازه بده متأهلا برن، ما اگر زنده موندم انشالله 14 فروردین به بعد میام که با هم بریم یه سفر کربلا. ما هم قبول کردیم، گفتیم باشه. رو صحبتی که حسین کرد، به اصلا صحبتاش، به نظرش احترام قائل بودیم، ایزادیم. بعد از این طریق دشمن بالاخره ستون پنجم همه جا هست سوء استفاده کرد و حمله کرده بود به منطقه هما، که فرمانده حسین گفته بود که نرید جلو، صبر کنید تا نیروها برسه.
بله.
بعد حسین دیده بود منطقه سقوط میکنه، حسین فرمانده تیپ هجوم منطقه قمهانه بوده، بعد میره جلو و نمیذاره دشمن پیش روی کنه، یعنی به قول یک از فرمانده های سپاه لقب تنها ترین سردار رو به حسین لقب دادن. تنها، تک تنها، بعد از که نیروهاش زخمی میشن یا به شهادت میدن
بدون هیچ نیروی کمکی.
بله. از تک تیرانداز از ناحیه چشش هدفش قرار میده و حسین اونجا شهید میشه. بعد دیگه بعد از شهادت حسین نیروها میان، که خود فرمانده ها گفتن که خون حسین اونجا رو آبیاری کرد و نذاشت دشمن پیشروی کنه و از پیشرفت دشمن جلوگیری کرد.
گر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به عقبا، چو تو دارم همه دارم مادر، دیگرم هیچ نباید. افتخار میکنیم به مادران این سرزمین، مادرانی مثل خانم ابراهیمی. خانم الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودن انصافا کار سختیه. پزشک هم هستید، استاد محترم دانشگاه هم هستید، نماینده مجلس هم هستید. همه اینها رو با وظایف مادری چگونه تلفیق میکنید؟ واقعا سخته.
بله.
یه ذره ما اینجا به خودمونم اعتبار بدیم که کارهای خانم‌ها خیلی سخت‌تر از آقایونه، فکر میکنم.
بله، البته استاد دانشگاه نیستم، عضو هیئت علمی نیستم، ولی در بحث درمان
فعالیت میکنم.
بله، هم زمان با کار نمایندگی مجلسی چند ساعتی در هفته هم
بله
پذیرای بیماران عزیز هستم. علاوه بر مواردی که گفتین فعالیت‌های دیگری هم هست و فکر می‌کنم با مدیریت زمان همه اینها رو میشه با هم پیش برد. البته خیلی سخت است.
من چند فرزند دارین خانم الهی؟
من دو فرزند دارم. بله. مهمانی ما داشتیم از ژاپن، اینو فرمودین من یاد اون مهمان افتادم. یه هیئتی بودن، یه ضیافت شامی اومده بودن و در واقع مجلس هشتم که بودیم از من سوال کرد، مثلا شما هیتای فعالیت رو گفتم به ایشون. ایشون یه مقدار فکر کرد، گفت شما چطوری این همه کار و مسئولیت رو با هم دارید؟ خیلی تعجب میکرد ایشون.
بله.
من به ایشون گفتم این کارها رو من خودم تنها انجام نمیدم، برای هر موضوعی که وارد میشم یک نفر در کنار خودم دارم. مثلا کمیسیون امنیت ملی که شما میفرمایید با عنوان کمیسیونی که به هر حال واقعا پرمسئولیته.
بله.
و کار سنگینی داره، از بحث‌های امنیتی کشور گرفته تا موضوعات سیاست خارجه و این روزها مذاکرات هسته‌ای.
بله.
بحث در واقع کمیته حقوق بشر که بنده مسئولیتش رو دارم، اینها در کمیسیون امنیت هست. در کنارش ما در حوزه زنان باید انتظار میره از خانم‌های نماینده که فعال باشن. حالا در حوزه سلامت هم که به واسطه تخصص بنده بالاخره تو مجلس موضوعاتی رو
قطعاً
پیگیری میکنیم و حالا یه سری مطالعاتی هم خودم شخصا دارم که کلاس‌هایی رو در واقع حداقل یک جلسه در هفته رو میرم در بحث فلسفه و عرفان، که البته از سالیان قبل بوده این کلاس ها و سعی کردم تو این دوران مجلس تعطیل نشود. ولی برای هر
بله.
موضوعی که در مجلس من دنبال میکنم یک نفر از مشاورینی که تو اون حوزه تخصص دارن
در کنار,
در
شما
کنار
هستن.
من هستن. بله. در واقع کار رو بنده انجام نمیدم، کار تیمی و گروهی هست و به این واسطه فکر میکنم میشه مدیریت کرد زمان رو. و البته در برنامه قبل از این ساعت در صدا و سیما بودم، اونجا عرض کردم که ما مادران در کنار حضور کمی و در واقع ساعات حضورشون به حضور کیفی هم فکر کنند. چی میشه که یک مادری
یک بیشتر توضیح میدین حضور کیفی، چون خیلی مد نظر دوستان
مستابش رو اینجا داریم. ما خدمت مادر شهید مؤسس غلامی هستیم. از ایشون قبل از برنامه من سوال کردم که راز و رمز توفیق شما در تربیت یک همچین فرزند برومندی چی بود؟ ما هم یاد بگیریم واقعا فرزندانمون اون سلامت معنوی که در شهدا میبینیم در فرزندان خودمون هم پیاده کنیم. واقعش این هست که اگر مادران روی سلامت معنوی خودشون کار کنن، بالاخره یک بود از انسان سلامت جسمه، یک بود سلامت روح و روانه.
بله.
اگر مادری که در جامعه حضور داره، در تعاملات با اجتماع هست، در واقع حفظ کنه خودش رو، صیانت کنه، ارتباطش با خداوند، با ائمه معصومین به ویژه با حضرت زهرا رو تقویت کنه
انشاءالله.
و سالم زندگی کنه به لحاظ روحی و معنوی، تأثیر روح مادر بر روح فرزند انکار ناپذیره. و ما میبینیم که در واقع مادران شهدا بلا استثناء اینها انسانهای فرهیخته هستند به لحاظ معنوی.
بله.
رابطه خودشون با خداوند رو انقدر تقویت کردن و این سیم رو انقدر متصل نگه داشتن که تأثیر این روحیاتشون بر فرزندشون هم ناخواسته.
بله.
بدون اینکه بخواهند چیزی رو تحمیل کنن، ناخواسته اثر جانها با هم دیگر رو ما نمیتونیم در واقع بجز این نمیتونیم نفی کنیم، بجز عالم مادی و عالم ظاهری که درش هستیم عوالم دیگری هم داریم.
بله.
و در واقع ارتباط روحها و جانها ناشی از عالم ماورای عالم طبیعت هست. به این لحاظ مادران اگر در کنار حضور کمیشون رابطشون رو تقویت کنن با خداوند، اثرش رو روی روح و روان فرزندشون میگذاره، مخصوصا دوران بارداری که دوران خیلی خاصی هست و روحیات مادر کامل منتقل میشه به جنین. به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها توسل به ایشون و اینکه ما اظهار عجز کنیم که خیلی از فاکتورهایی که در تربیت فرزند من نقش داره دست من نیست، در جامعه است، در فضای مجازی. توسل کنیم و بخواهیم که حافظ فرزندانمون باشن، در عین اینکه وظایفمون رو انجام بدیم اثرات خاص خودش رو بر فرزند خواهد داشت.
قطعا فرزندان ما بیشتر از اینکه از گفتار ما آموزش ببینن، از رفتار ما آموزش میبینن و این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی بارزه.
یک دعایی رو حضرت ابراهیم دارن، در قرآن اومده که این دعا رو من روزی چندین بار میخونم و اون این هست که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعای حضرت ابراهیم این بود که خداوندا همسر و فرزندان من رو نور چشم من قرار بده و فرزندانم رو امام متقین، امام پرهیزکاران قرار بده. این دعای حضرت باعث شد که خداوند نسل انبیا رو از فرزندان حضرت ابراهیم قرار بده.
بله.
و ما هم باید دائم این دعا رو بخونیم و بخوایم از خداوند که از نسل ما و فرزندان ما افرادی باشند که هم نور چشم ما باشند و هم جامعه ای رو هدایت کنند، که این هدایت و تحول جامعه در گروه تربیت مادری هست که امروز نقش مادری داره، خودش رو داره ایفا میکنه. بله. و نباید اون رو دست کم بگیریم.
دست کم بگیریم، قطعا همینطوره. میگن برای نشوندن گل لبخند روی لبان همه نیازمندان لحظه ای نباید غفلت کنیم. لحظه ای خانم عاطفه ایران دوست غفلت نکرد برای اینکه دل مادر دیگری شاد بشه با برداشت عزا از روی فرزند خودش و زندگی دوباره دادن به اون فرد. این تفکر در ذهن شما قطعا بود، درسته خانم ایران دوست؟ و این تفکر رو شما چگونه با رضایتتون پیاده کردید و الان آیا اون افرادی رو که اعضای بدن پگاه رو گرفتند میبینید، باشون ارتباط دارید یا خیر؟
خیر، چون از خصوصیت اخلاقی پگاه این بود که خیلی بخشنده بود کلن، زمانی هم که در حیات بودن، چون میدونستم ایشون ناراحت میشن این کار رو نکردم.
بی منت بخشیدید؟
بله، بدون منت. و اینکه و خیلی خوشحالم از این موضوع که پگاه جانهایی رو بخشید.
بله،
جانهایی رو سلامت کرد، بدنهایی رو جان داد،
خانواده هایی رو دلشاد کرد. بله. مادرانی رو خوشحال کرد.
بله، همونقدر که میدونم چون پوست ایشونم اهدا شد، همینقدر که مثلا میبینم که این پوست باعث شد که مثلا حالا کودکی در اثر سرطان پوستی یا بیماری های دیگه که داشتن، وقتی جلوی آینه میرن زیبایی خودشون رو میبینن، من لذت میبرم و آرزو میکنم گیرنده ها هر کجا که هستن به فکر سلامتی خودشون باشن و بدونن دعای ما هم بدرقه راه زندگی اینها هست.
درود بر شما.
انشالله که همیشه سلامت باشن و بزرگترین آرزوی من تا زمانی که زنده هستم همینه و همیشه دوامم بدرقه راهشون باشه برای سلامتیشون.
این که رنج یک انسانی رو به شوق و آرامش تبدیل کنی خیلی انصافا کار سختیه، اما پرستاران متبحر ما این کار رو در طول همگیر کرونا انجام دادند، یعنی رنج انسانها رو به شوق و آرامش تبدیل کردند. رمزتون چی بود خانم یار محمد؟ این رمز رو به ما هم یاد بدین تا ما هم بتونیم در هر منصبی که هستیم رنج دیگران رو به شوق و آرامش تبدیل کنیم.
یکی از چیزایی که واقعا تو پرستاری باید صبور بودنه. پرستار تا جایی که میتونی باید صبورانه
بله.
و همدلانه با همراه‌ها و همچنین مریض باید ارتباط برقرار کنیم. و این واقعا این وسط مریضای ما بودن، مثلا ما داشتیم مریضایی که واقعا جوون بودن، مثلا همسرشون مثلا خیلی نگران بودن دیگه، ولی تا جایی که میتونستیم بهشون دلداری میدادیم و با آرامش که اینکه اپیدمی که اومده و این سپری میشه، تا جایی که میتونید اگه آروم باشین تنها راه درمان شما تو این بیماری بدون استرس بودنه. و همین صبور بودن خودش تو پرستاری یکی از رمزهای موفقیت، همین صبور بودن و همدل بودن با بیماره.
مثل اون قسمنامه رو که پزشکان میخونن، فکر میکنم شما قسمنامه صبر رو باید در ابتدای کارتون بخورید و این رو همراه خودتون داشته باشید.
درسته؟
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم. و میخوام بگم که با مادر شهید شروع کردیم، خانم زهرا ابراهیمی، مادر شهید معز غلامی، و میخواییم با مادر شهید هم گفتگوی امروز رو در برنامه شمیم کوثر به پایان ببریم. والله و علیمون به ذات صدور، خداوند بر اسرار دلهای خلق آگاه است. اسرار دل شما رو بشنویم به عنوان یک مادر شهید، یک مادری که در ابتدای گفتگو به ما گفت هنوز بعد از 5-6 سال ساعت 10:30 شب صدای افتادن کلید توی در رو میشنوم و منتظرم که موعظ بیا تو و بگه مادر سلام.
من هنوز منتظرم با وجود که پیکر حسین آقا رو دیدم و همیشه سر مزارش پنجشنبه حضور پیدا میکنیم، ولی واقعا هنوز منتظرم برگرده. اعتقادم بر این طبق آیه قرآن شهدا زنده است و نزد خدا روزی میخوره.
شده در روزهایی که توی منزل هستید دارید کاری انجام میدید، دارید با همسرتون حرف میزنید یا سر یک مسئله اختلاف نظر دارید، از موعظ که روحش حاضر هست کمک به طلبید و حتی باش مشورت کنید؟
بله خیلی اینجوری، ما اصلا وجودش رو حس میکنم بارها، تا حتی مثلا از لحاظ روحی به هم میریزم، سری میاد خوابمون، مثلا میگه روحیه به هم میده، مراقبمه. بله همه وقت حسش میکنیم. و تا حتی خدا شده من حجی که بودم سال 97 خیلی حالم بد بود، از هم از لحاظ روی هم از لحاظ جسمی، همه میگفتم با این شرط میدونی اعمال انجام بدی؟ گفتم دیگه میرم، چون که به نیابت از حسین رفت دادیم این حج رو انجام بدیم، احساس میکردم دستمون میگیره، احساس میکردم داره حولم میده، داره کمکم میکنه اعمالمو انجام بدم. بعد تو همه موردا هستش الحمدلله، حضور داره، خیلی حواسش به ما هست. تو حتی منم شاید گفتنش جالب نباشه، یکی از دوستاش شب وفات حضرت ام البنین که نامگذاری کردن به عنوان تکریم مادر شهدا، زنگ زد که هاش خانم اجازه میدین مزاحم بشم؟ گفتم نه خواهش میکنم بفرمایید. وقتی شب خواب حسین رو دیدم گفته که خیلی بی‌معرفتی، خیلی وقت نرفتی به مامان من سر بزنی، برو به مامان من سر بزن. میگم از خواب پا شدم، میگم به قدری ناراحت شدم، گفتم این حواسش هست، تا اینکه ما کمتر میدیم به مادری سرکشی میکنیم، حواسش به ما هستش.
با یک دعاش تموم کنیم، با یک دعای مادرانه از زبان یک مادر شهید.
انشاءالله خدا هر کسی هر فرزندی داره، چه پسر چه دختر، فرق نمی کنه، خدا انشاءالله همه بچه ها رو حفظ کنه، انشاءالله عاقبتشون به خیر باشه، انشاءالله خدا انشاءالله با مادر عزیزی که واقعا ایثار کردن دختر خانمشون، اعضای بدنشون واقعا تصورش برای من خیلی سخته تا حتی آدم از پوست بچهش بگذره، چون من میدونم مادر پگا عزیز چی میکشه، واقعا سخته برای مادر. من واقعا
ابراهیم اگر اجازه بدید بچه رو من تقدیم شما بکنم. با اجازتون
بفرمایید.
میگه بچه زیبا شد این عشق، و چه تنها شد این غم، با اهدا من تونستم این غمی که روی دلم بود تا حدودی برفرم.
التیام ببخشید.
بله البته دلتنگ ایشونم میشم، ولی خب خوشحال هستم که دیگران دارن زندگی میکنن در کنار خانواده هاشون. با امیدوارم که خداوند به قلب شما آرامش بده و به تمام قلب مادران نامیرم آرامش بده.
امروز ایران رنگ مادر گرفت، همه ایران رنگ مادر گرفت، مادران شهدا، مادران عزیزی که اعضای عزیزشون رو اهدا کردند، پرستاران، کارمندان، منصبداران و امروز همه مادران با هم در کنار هم برای سرافرازی ایران تلاش میکنند. در ستایش دنیای پرمهرت ترانه از اخلاص خواهم سرود. روزت هزاران بار مبارک.
بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب، میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی